دو دقیقه زمان اضافه به ما دادن جناب آقای حاج حیدری و سایر همکاران و این دو دقیقه در خدمت هر دو بزرگوار هستیم. جمع‌بندی بفرمایید بحث امروز رو که درباره شخصیت والای حضرت زهرا خطبه فدکیه و سایر مباحث حجاب و عفاف صحبت کردیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. وقت رو به اتمام هستش. من فقط عرض تقدیر و تشکر دارم از همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ که این مکتب فاطمی را، این خیمه عزا را تأسیس کردند و انگشتانه از دریای فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان شد.
زنده باشید.
به عنوان آخرین عرضم میخوام عرض کنم که وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت فاطمه زهرا به امیرالمؤمنین، توصیه به این که من را شبانه دفن کن، شبانه غسل بده، شبانه به خاک بسپار و خودت بر من نماز بخوان و نگذار کسان دیگر بیان از تشییع و تدفین و نماز بر من سوء استفاده کنند و قبر من پنهان باشد، در حقیقت صدور یک پیام به درازای تاریخ هست که همگان در طول تاریخ سوال کنن که پیامبر خدا جز یک دختر که نداشت، چرا قبر او پنهان است؟ چه اتفاقی افتاد که در جوانی به شهادت رسید؟ که انشاءالله پاسخ اینها مایه بصیرت و هدایت همگان باشد
انشالله. سپاسگزارم آقای دکتر شریف‌زاده. سرکار خانم زهرا رنجبر نازنین،
سلامت باشید. نکته مهمی که فقط از بحثایی که بیان شد خدمتون عرض کنم به ذهنم میرسه این هستش که اقتدار حضرت زهرا در عین مظلومیت تنها حربه‌ای بود که ایشون داشتن و مثل امام حسین علیه السلام مکتب فاطمیه میتونه بسیار الان هم تاثیرگذار باشه در ظهور امام زمان انشالله. چرا؟ انشالله. چون انقدر اقتدار در عین مظلومیت، یعنی انقدر پیش بری تا منافقین رو بتونی از لاک خودش بکشی بیرون، کاری که مردم دارن اسرائیل داره با جنایاتش در غزه انجام میده.
بله،
یعنی ظلم در حق زنان و کودکان، و این مکتبی بود که فاطمه ما نشون داد که این ظلم برای مردم بسیار ناخوشاینده و بر علیهش قیام خواهند کرد.
سپاسگزارم خانم رنجبر عزیز و تشکر میکنم از شما مردم نازنین. اللهم صل علی فاطمه و بعبیها و بعلها و بنیها. خدا نگهدار. التماس دعا.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
طبیعت. به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. ما در این برنامه به تازه‌های علوم انسانی در حوزه محیط زیست می‌پردازیم. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. تا به حال به این فکر کردین که چگونه از محیط زیست می‌تونیم محافظت کنیم؟ ما در هر برنامه یکی از راه‌های حفظ محیط زیست رو برای شما بازگو می‌کنیم. فکر کنید در روز چند لیوان یک بار مصرف استفاده می‌کنید؟ چند بطری نوشابه، آب و آب میوه رو به سطل زباله می‌ندازید؟ از چند نی پلاستیکی استفاده می‌کنید؟ چقدر کیسه پلاستیکی برای خرید استفاده می‌کنید؟ چند ظرف یک بار مصرف غذا رو استفاده می‌کنید و دور می‌ندازید؟ همه این پلاستیک های یک بار مصرف جایی به شکل زباله جمع میشن و تأثیرات مخرب خودشون رو بر روی خاک، اقیانوس ها و زندگی موجودات دریایی به جا میذارند. تمام مواردی که عنوان شد و خیلی از وسایل مصرفی دیگه جایگزین مناسبی برای استفاده چند باره دارند. با استفاده از این وسایل میتونین از محیط زیست به شکل قدرتمندی محافظت کنید. هرچه بیشتر از ظرف‌های چند بار مصرف و ماندگار استفاده کنید، زباله کمتری تولید کرده و بیشتر و بیشتر از محیط زیست حمایت خواهید کرد. به جای مصرف ظروف یک بار مصرف، برای حفظ محیط زیست شما میتونید مثلا یک لیوان فلاسکی برای قهوه یا چای همراه داشته باشید. یک فلاسک یا بطری کوچک برای همراه داشتن آب خنک بگیرید. اگه هر روز به محل کارتون غذا میبرید، از چند ظرف مخصوص و دردار استفاده کنید. به جای استفاده از کیسه های پلاستیکی، همیشه چند کیسه ی پارچه همراهتون باشه تا برای خرید میوه و خاروبار نیازی به پلاستیک نداشته باشید. تمام این رفتارهای کوچک و ساده میتونه در بلند مدت تأثیر عجیب و بزرگی بر حفاظت از محیط زیست بذاره. برای اینکه تأثیر این رفتارهای صحیح رو بیشتر درک کنید، همین حالا یک لیست از موارد مصرفی روزانه، هفتگی و ماهانه خودتون رو یادداشت کنید و حساب کنید در سال چه حجمی از زباله‌های غیر قابل تجزیه به طبیعت اضافه می‌کنید. بعد از نوشتن این لیست، به راحتی و با کمال میل این تغییر رو ایجاد خواهید کرد و مشتاق‌تر خواهید بود بدونید برای داشتن محیط زیست سالم چه کارهایی باید انجام بدیم. از این که برنامه پل طبیعت رو مهمان خانه‌های خودتون کردین از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ. من سجاد محمدیان هستم در خدمتتون در این برنامه و امروز مهمون خانم دکتر لیلا مصلح، عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران هستیم. ایشون دکترای اکولوژی شهری از دانشگاه مریلند و پست دکترای برنامه ریزی شهری از دانشگاه UCLA ایالات متحده آمریکا هستند. درود بر شما خانم دکتر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ما بیشتر از این که در خدمتتون هستیم و میخوایم در این برنامه مثل همیشه به موضوعات محیط زیستی بپردازیم. عرض کنم خدمتتون که ما میخوایم در بخش اول گفتگومون بپردازیم به موضوع مدیریت پسماند و تمرکز زدایی و جلب مشارکت عمومی در مدیریت پسماند عالی در ایران. خانم دکتر بفرمایید که اصولاً چطور میشه پسماندهامون رو مدیریت بکنیم و در حوزه شهرسازی باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم بحث مدیریت پسماند که از بحث‌های مهمی هست که در حوزه شهرسازی باید بهش پرداخته بشه. بله. و خیلی شهروندان هستن که توی این قضیه مهم هستن و ما وقتی که خودمون رو عامل ایجاد یک تهدید بدونیم یا اینکه خودمون باعث به وجود اومدن فرصت‌ها در محیط‌های شهری باشیم، این احساس مسئولیت در وجود ما به وجود میاد که بتونیم یک قدم مهم رو برای سلامت و تاباوری شهر خودمون داشته باشیم.
فکر کنم قبل‌تر از اینکه وارد بحث بشیم بپردازیم به تعریف پسماند و اهمیت مدیریت اون. میشه برام یه تعریف ساده داشته باشید و در تو با اهمیت مدیریت پسماند بفرمایید؟
درسته. در رابطه با تعریف پسماند، آنچه که میتونم در رابطه باهاش صحبت بکنم این هست که هر کدوم از ما به عنوان افرادی که در این جامعه زندگی میکنیم پس از استفاده از یک سری از محصولاتی که در اختیارمون قرار میگیره یک سری زایاتی رو خواهیم داشت.
بله.
این زایات میتونه در طبقه بندی های مختلفی قرار بگیره. در حوزه خانگی ما یک سری پسمان های خانگی داریم. این پسمان ها خودشون طبقه بندی خاص خودشون رو دارن.
بله.
شامل پسمان های عالی میشن که پسمان های غذایی ما هستن. بخشی
بله.
شامل پسمان های خشک هستن که پلاستیک و شیشه و فلز رو شامل میشن و بخش دیگه هم حالا پسمان‌های متفرقه که کل این پسمان‌ها رو در بر میگیرن. در سایر بخش‌های زندگی ما هم انواع مختلف دیگه ای از پسمان‌ها هستن، مثل پسمان‌های خطرناک، پسمان‌های بیمارستانی و حالا پسمان‌هایی که از ساخت و ساز منازل به وجود میان، مثل نخاله‌ها. بله درسته. و اینها مواردی هستن که تا حد خیلی زیاد قابل مدیریت هستند.
بله.
ولی متاسفانه کمتر بهش پرداخته میشه.
بله.
و تمرکز ما بیشتر روی سمت پسمان‌های خشک هست که الحمدلله سال‌هاست که برنامه‌های خیلی زیادی روی مدیریت پسماند خشک مثل کاغذ، شیشه، پلاستیک و اینها انجام شده و
بله.
مردم هم همکاری خیلی خوبی کردن توی
خوب.
شهرهای مختلف. منتها نکته‌ای که من توی بحث امروز می‌خوام بهش بپردازم این هست که ما بحثی داریم به عنوان پسماند‌های که بیش از 70% پسماندهای ما رو شامل میشن.
بله.
و مقفول موندن.
بله. ما در ادبیات اجتماعی خودمون یا بخوایم بگم ادبیات عامه معمولا زباله ها رو یا پسماند رو به دو گونه تر و خشک تقسیم بندی میکنیم، اما در کلام شما به عالی و خشک تقسیم بندی شدش و یک گزینه سوم هم پسماند متفرقه اشاره کردید. و خب ما الان میخواییم در رابطه با موضوع پسماند عالی، یعنی همون چیزی که ما در عام میگیم بهش تر بپردازیم، در خدمت میشنویم صحبتتون.
در رابطه با مدیریت پسماند تر و یا پسماند ارگانیک یا پسماند عالی،
بله.
میخوام بحثی رو داشته باشم که به نظرم میاد که بحثی هست که خیلی نیاز هست بهش پرداخته بشه و ما به عنوان خانواده در منزل هامون میتونیم نقش بسیار بزرگی رو ایفا بکنیم، چرا که وقتی که پسمان ها از ابتدا اون جداسازی و تفکیک صحیح درشون اتفاق نیفته.
بله.
در انتها نمیتونیم از اون پسمان به عنوان یک ثروت استفاده بکنیم، چرا که خیلی وقتها زباله ها و پسمان ها به عنوان طلای کثیف ازشون یاد میشه.
بله.
و نکته ای که هست اینه که ما خیلی وقتها در منازلمون فکر میکنیم که زباله ها چیزهایی هستن که باید ازشون رها بشیم و اونها رو هر جوری که هست از خونه خودمون بیرون بکنیم و به فکر این نیستیم که در نهایت چه اتفاقی سر این زباله میاد یا سر این پسمان میاد و در حقیقت اون چرخه عمر پسمان را زمانی که تولید میشه تا زمانی که میخواد در طبیعت تجزیه بشه و به چرخه برگرده رو نادیده میگیریم.
درست.
و این باعث میشه که خیلی وقتا زحمات زیادی که برای جمع‌آوری پسمانهای ما کشیده میشه، پسمانها به مراکز دفن پسمان که میرن، همونجا هم سعی بر این هست که تا اونجایی که میشه جداسازی درش اتفاق بیفته، از روی نقاله هایی رد میشه، افرادی اونجا کار میکنن که میتونن این اجزا رو از همدیگه جدا سازی بکنن. منتها به دلیل مخلوط بودن این پسماندهای تر با بعضی از موادی که شاید خودمون فکر نمیکنیم انقدر خطرساز باشن، مثل باتری هایی که قلمی که داریم خیلی وقتا اونا رو به زباله میریزیم، یا داروهایی که به صورت نادرست اونها رو دفن میکنیم، لامپ‌های مهتابی و موادی که خطرناک هستن. اون تلاشی هم که در حال حاضر میشه برای استفاده از این پسماند تر و تبدیل اون به کمپوست توی مرکز دفن زباله ناکام میمونه، از این بابت که ترکیب اون با مواد سمی و خطرناک یا مخلوط بودن اون با پلاستیک، شیشه و سایر موادی که اون قابلیت استفاده مجدد از کمپوست رو از اون مواد میگیره رو از دست خواهیم داد.
بله.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
خانم دکتر، یک موضوعی که وجود داره در این رابطه این روزها ما من به شخص خودم دیدم بسیاری از افرادی رو که به موضوع تفکیک زباله‌های آلی و خشک یا تر یا خشک همت می‌گمارند و این کار رو انجام میدن در خانه. حتی ما در برنامه‌های پیشین هم به افرادی اشاره کردیم که به موضوع پسماند صفری توجه میکنن، یعنی خودشون در خانه کمپوست میکنن پسماندهای آلی و غذاییشون رو و پسماندهای خشک هم سعی میکنن بسیار بسیار کم استفاده کنن، کمتر بخوان از پلاستیک استفاده بکنن، میخوان برن خرید همراه خودشون. ما در این برنامه به شدت و به کرات توصیه کردیم که اگر خرید میخواید برید سعی کنید با خودتون کیسه های پلاستیکی نبرید، سعی کنید از کیسه های پارچه‌ای استفاده بکنید، یا مثل قدیم ها زنبیل هایی که وجود داشت الان زنبیل های حصیری وجود داره. اما موضوعی که وجود داره، من به شخصم بر این موضوع در زندگی شخصی توجه دارم، اما یک موضوعی که ما رو دچار تعارض میکنه، یک موضوعی که من میبینم اینه که ما این کار رو انجام میدیم، پسماند هامون رو تفکیک میکنیم، اما در نهایت وقتی که ما این زباله ها رو میخواییم در سطل زباله که سر هر کوچه هستش قرار بدیم، اونجا دوباره ترکیب میشه. ما زیر ساختی براش طراحی نکردیم در مدیریت شهریمون که بخواد من شهروند وقتی که اینا رو تفکیک میکنم حداقل تفکیک شده به دست شهرداری برسه. و عملاً فکر میکنم تلاش های بنده و امثال بنده بی نتیجه میمونه.
درسته، به نکته خیلی جالبی اشاره فرمودین و این موزلی هست که خیلی ها درگیرش هستن، اینکه پسمان رو جداسازیش رو انجام میدن منتها در نهایت اینها مخلوط میشن. نکته که باید خدمتون عرض کنم این که توی بسیاری از شهرهای ما هستن که سیستم جمع‌آوری پسماند خوش کاملا جدا هست و ماشین های مخصوص این قضیه سر تاریخ و زمان مشخصی در به منازل جمع‌آوری رو انجام میدن. در خود شهر تهران اپلیکیشنی هست که جدیداً استفاده میشه به عنوانش نوماند هست، نمیدونم شنیدین تا بالا یا نه. در این اپلیکیشن خیلی جالب هست که شما به ازای زحمتی که میکشین برای جمع‌آوری پسماند خشکتون میتونین زمانی که به حدی که قابل قبول بود میرسه اطلاع میدین و میان از درب منازل برای شما جمع‌آوری میکنن و به ازای اون امتیاز بهتون تعلق میگیره، یا میتونین هزینه‌اش رو وصول بکنین یا در موارد مختلفتون اپلیکیشن استفاده بکنین.
پارسیرم پاس بدارین استفاده از برنامه. بله. این نکته ای که میفرمایید درسته، ولی موضوع همه گیریش هستش. من فکر نمی کنم که هنوز همه گیر شده باشه.
خب بالاخره تازه فکر می کنم یک سال هست که این قضیه راه اندازی شده. بله. و فکر می کنم بحث آموزش، اطلاع رسانی اینها خیلی مهم هست، چون افراد خیلی زیادی هستند که هنوز اطلاع از نحوه جمع‌آوری پسماند خشک ندارند و غیر از اون افرادی که جمع‌آوری این پسماند هم می کنن باید اون آموزش رو دیده باشن که اینها رو هم دیگه مخلوط نکنند و خب این فرهنگ سازی و اطلاع رسانی خیلی جایگاه بلندی داره.
بله، همینطور که میفرمایید. بنده اطلاع دارم در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا بر این موضوع توجه دارن که سطل‌های زباله مشخص تر و خشک طراحی شده. چند سال پیش هم من در یاد دارم که در ایران هم چنین کاری تلاش شدش که انجام بشه، یعنی ما وقتی که به سر کوچه ها می رفتیم دو گونه سطل زباله می دیدیم، ولی متاسفانه طرح به نتیجه گویا نرسید که دوباره تمام سطل های زباله تبدیل شد به یکی و ترکیب می شن این موضوع. امیدوارم که واقعا مدیران شهری، شورای شهر و شهرداری بر این موضوع توجه بکنن و بخوان کمکی بکنن به شهروندان.
نکته خیلی خوبی اشاره کردین، بحث توی این گفتگویی که داشتیم بحث شهروندان شد، بحث مدیران شد، بحث افرادی که به عنوان واسط این وسط به عنوان کارمندان عمل میکنن شد. و نکته که قابل توجه هست دید شبکه‌ای و دید کامل و همه جانبه به این قضیه هست. ما اگر حتی از طریق مدیران هم برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم، اما اون حلقه های واسط یا شهروندان همکاری مناسب رو نداشته باشن، برنامه هامون به ثمر خواهد نشست. پس یک برنامه همه جانبه با همکاری همه با هم نیاز هست. انشالله ایرانی پاک و سالم داشته باشیم.
امید که چنین اتفاقی رخ بده. سپاسگزارم از توضیحات عالی که فرمودید و به این مبحث مهمه زندگی شهری و روستایی فرقی نمی‌کنه، ما چه در شهر باشیم چه در روستا باشیم زباله تولید می‌کنیم، اما برای این زباله یا پستماند باید توجه داشته باشیم تا خدای نکرده زمینمون رو آلوده نکنیم. و اشاره کردید که طلای کثیف گفته میشه به پسماند. مدام در روزمره ما شهروندان میبینیم افرادی رو که در میان زباله ها مشغول جداسازی پلاستیک ها یا قوطی های نوشابه و امثال این اجناس هستند، به این علت که خب سود داره، درآمد داره. اما یک شهر هوشمند، یک شهر شایسته اون هستش که بتونه برای همه این پسماندها برنامه ریزی داشته باشه و به صورت صحیح و درست بتونه استفاده کنه که این طلای کثیف برای خود شهر هزینه بشه و بتونیم ما خود شهرداری ها، شورای شهر و مراکز مربوط به کشور بتونن از این موضوع استفاده بکنن. خیلی سپاس از شما شنوندگان عزیز که صحبت ما رو شنیدید. خانم دکتر اگر موضوع پایانی هست خیلی کوتاه بفرمایید.
خیلی کوتاه عرض میکنم که موضوعی که خیلی دوست داشتم که توجه رو بهش جلب بکنم این هست که جدای از اون 15% پسماند خشکی که داره بهش توجه میشه، ما الان حدود 70% پسماند تر داریم. بله. که اگه بتونیم به صورت غیر متمرکز اونو مدیریت بکنیم و به شکل کمپوست دری میتونیم از ورود کودهای شیمیایی به محیطمون جلوگیری کنیم و یک سرمایه رو وارد فضای سبزمون بکنیم که هم توانمندی این رو داره که از لحاظ بیولوژیکی به محیطمون کمک بکنه و هم اونقدر غنی هست که شرایط فضای سبز و حتی برای کشاورزان ما بتونه مفید واقع بشه.
بله درسته، امید که به این موضوع توجه بشه. سپاسگزارم ازتون خانم دکتر از اینکه همراه ما بودید. اگر خداحافظی هستش بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون که به این موضوعات پرداخته میشه و خیلی ارزشمند هست. خدا نگهدار.
متشکر ازتون، سپاس از شما شنوندگان عزیز که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. فراموش نکنید که در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز عشق، به جز مهر، دگر بذر نکاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
آنچه شنیدید گفتگوی آقای سجاد محمدیان، کارشناس مجری برنامه، با خانم دکتر لیلا مصلح، دکترای اکولوژی شهری و عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران بود که تقدیم شما شد. همچنان در ادامه برنامه یه پل طبیعت از شبکه فرهنگ با ما همراه باشید. پایان بخش پل طبیعت امروز معرفی کتابی در حوزه محیط زیسته. این بخش رو با اجرای امین خرمی تقدیم شما میکنیم.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان جان، فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ، دوستداران و علاقمندان محیط زیست و عزیزانی که در این روز آدینه دقایقی از وقت خودشون رو پای پل طبیعت برنامه که در حال شنیدنش هستید گذاشت. امین خرمی هستم و با معرفی کتابی دیگر در حوزه محیط زیست در خدمت شما عزیزان. کتابی که برای برنامه امروز انتخاب کردم نامش هست معماری همساز با اقلیم که جناب دکتر فرشاد مفاخرون رو منتشر کرده و انتشارات آقای کتاب به زیور طبع اون رو آراسته. اجازه میخوام پیش از آن که اصلا به بطن و متن و محتوای این اثر ارجاع و اشارتی کنم، شما رو با بخشی از روایت خاطرات قسمت کردن کتابهای مختلف در پل طبیعت بار دیگه به قول معروف گفتنی هم داستان کنم. خب عزیزانی که پر و پا قرص پل طبیعت رو میشنوند میدارن که در طول یک ماه حداقل یکی از کتابهایی که من در این برنامه معرفی میکنم به حوزه زندگی سبز و در حقیقت این مؤلفه آشنا با جهان مدرن زیست انسان‌ها سر و کار داره. این کتاب هم با وجود اینکه به شکل مستقیم ارجاعی به زندگی سبز و تلاش کردن برای احترام هرچه بیشتر در حوزه زیست ما انسان‌ها به محیط زیست در عنوان و ذیل و نام کتاب نداره، اما عمیق و شدید وقتی درباره معماری همساز با اقلیم صحبت میکنه، ما رو به سمت زندگی سبز و احترام به طبیعت، احترامی تمام قد سوق میده. و چقدر و چقدر و چقدر جای چنین کتابی در جهان معماری امروز ما خالی بود. پس باید یک تقدیر و تشکر ویژه از جناب دکتر فرشاد مفاخر داشت. یک زمانی فخر معماری ایران زمین این بود که عمیقاً منطبق بر الگوی منطقه جغرافیایی بنا شده. مثلا وقتی ما داریم درباره یزد به عنوان شهر بادگیرها صحبت می‌کنیم، به همین میزان وقتی مثلا به آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بریم، خانه هایی رو میبینیم که با محیط جغرافیایی سرد و خشک آنجا عمیقا همسو هستند. همین مسافرت رو به شمال کشور داشته باشیم، چه خانه های روستایی چه خانه های شهری دهه 30 40 و 50، خانه های منطبق با آن زیست شرجی و مرطوب شمال کشورمون در کنار دریای خزر هستند و به غایت و به شدت متفاوت، چون این خانه هایی در جنوب کشورمون میان عزیزان خونگرم، مردمان نازنین جنوب کشورمون که در کنار آبهای خلیج همیشه فارس دارن زندگی میکنن. اما هرچی جلوتر آمدیم و با ساختار بندی معماری شهریمون در قامت آپارتمان ها دیگه فضایی به نام معماری هم ساز و همدم با اقلیم رو از دست دادیم و امروز دیگه معماری که در یزد، در اصفهان، در کاشان، در گیلان، در مازندران، در بوشهر، در زابل، در سیستان داره ساخته میشه، هیچ تفاوتی دیگه با هم دیگه نداره. اینجاست که اون نگاه تذکار دهنده، زنهار دهنده جناب دکتر فرشاد مفاخر نسبت به چیزی که ما داشتیم، نه چیزی که اصلا قرار علمش رو به دست بیاریم، یعنی کهن بوم و بر ایران و انطباق نماهای معماریش با حوزه اقلیم منطبق بر اون فرهنگ، گویش، پوشش و پویش مردمان در این جغرافیای رنگارنگ ایرانی، هم از یک سو یادآور خاطرات بسیار شیرین زیست نیاکان ما در هزارهای این زمین مقدس ایران زمین به شمار میره و هم تلخ ما رو نسبت به چشم بستن یا گذر کردن بدون احترام به این گنجینه های ارزشمند نیاکانمون تذکار میده. البته که دامنه متخصصان یعنی جامعه معماران، مهندسان رو جناب دکتر فرشاد مفاخر فراموش نکرده و تلاش کرده اونها رو با نوین‌ترین و بروزترین گزاره‌های علمی در جهان در حوزه معماری همساز با اقلیم هم همدم بکنه. و همین سبب تأکید میکنم وقتی پای مطالعه کتاب معماری همساز با اقلیم هر فرد دوستدار محیط زیستی می نشینه، هم سفری می کنه در هزارهای تاریخ ایران، هم آشنا می شه با جنس مصالح، نوع نگاه در حوزه ساخت معماری های ممتنی بر اقلیم ایران زمین در نقاط مختلف شمال و جنوب و شرق و غرب این کشور پهناور و زیبا، و هم با جدیدترین گزاره‌های علمی روز آشنا می شود. امیدوارم که مطالعه کتاب معماری همساز با اقلیم که انتشارات آقای کتاب به قلم جناب دکتر فرشاد مفاخر رو منتشر کرده، مورد توجهتون قرار بگیره و بیش از پیش در ساحت همنشینی با این اثر لذت ببرید. و مثل همیشه آرزومندم نه در جنس شعارگونه که در عمل به عنوان دوستدار محیط زیست و همراه این جهانی باشیم که در اون زندگی میکنیم و او را مانند خودمان و اعضای خانواده دوست بداریم. تا فرصت شاید داره بعد همه شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان می‌سپارم. یا علی، خدا نگه.
آغوش مادر مدام است، بی‌وقفه دائم مهر می‌دهد،
و ما سخت باور داریم زمین مادر دوم ماست و همه در کنار هم از کودک تا بزرگسال به احترام طبیعت و محیط زیستمان تمام قد می ایستیم و تلاش می کنیم قدردان مهری که از مادر دوممان می گیریم باشیم، چرا که ایمان داریم حیاتمان به حیات مادر وابسته است. تا پل طبیعتی دیگر، بدرود.